نمیاد. یعنی اینم یه مسئله، حالا قیمت ها یه طرفه، اون چیزی که میخوایم خیلی با کیفیت یا با سلیقه جوان و نوجوان امروز اصلا سازگار نیست، چه برسه مثلا به سلیقه میان سال و بزرگ سال. بعد بیای تو هفته تیر مرکز فروش مانتوی تهرانه، بعد میبینید چه البسه‌ای تو ویترین قرار گرفته. بعد چیکار میکنیم؟ اینو یاد گرفتیم، قوه قضاییه بگیر ببند، ضابط قضایی کیه؟ نیروی انتظامی. ما آرامش روانی رو رهبری میگیر حفظ کنیم، بعد خودمون داریم تقطعی میکنیم آرامش روانی رو.
تو بحث در واقع مطالبه گری لایحه دقیقاً همه رو بحث سلبی میرن و اتفاقا تو تمام دستگاه اعتقاد بنده بر اینه که تنها دستگاهی که به وظیفه قانونیش عمل کرد نیروی انتظامی بود.
چرا فکر میکنید یعنی فقط اون عمل کرد درسته؟
یعنی سایر دستگاه‌های فرهنگی، چون ببینید عموما دستگاه فرهنگی فرافکنی میکنن شما تو بحث مثلا حالا اکثر نهادها و در ارائه عمل کرد، در شیوه، در خیلی چیزا به هر حال حالا چالش و مشکل هست به کنار، و از طرفی ظرفیت‌های فرهنگی اصلا در صورتی که زیر ساخت همون حوزه سلبی، زیر ساخت اون برخورد اول فرهنگیه.
خب یعنی چرا فرهنگیه؟
یعنی فضای
نه چرا فرهنگی خانم دکتر؟ ببخشید، اتفاقا نکته دقیقا همینجاست که ما تصور میکنیم یه مقوله فرهنگی، حتی من با مقوله افافایجا حالا در موردش بیشتر با آقای بانکیپور حتما صحبت میکنم اگه دوستان گرفتن و ارتباطون با آقای بانکیپور فراهم شد.
اما سوال اینه، کار فرهنگی رو درست انجام
آقای بانکیپور هم جواب نمیدن، دوستان میگن پیگیم. اگه آقای دکتر صدا ما رو میشنون و برنامه رو همراهی میکنن، ممنون میشیم که در مجالی پاسخگوی تلفن باشن طبق قرار قبلی که با ایشون گذاشتیم. ببینید، شما میگید نیروی انتظامی کارش درست انجام داده، آیا جزء مأموریت نیروی انتظامی در قانون اجرایی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیست که بره فروشگاه هایی که البسه نامناسب میفروشن بگیره؟
ببینید، یه بخشی از این برخورد باید بره در مستر و سرچشمه ها.
نه، درست عمل کردیم. نه، اتفاقا اونم درست عمل نکرده.
به نسبت دستگاه دیگه باز نیروی انتظامی پای کار بوده. من میخوام اینو بگم، میخوام بگم دستگاه های فرهنگی، ببینید زیر ساخت همون کار سلبی که شما میگین،
بله.
حالا به هر حال اون کار سلبی هم دو بخشه، اتفاقا درست باید بره با سرچشمه ها، درست در واقع گروه مخاطب بهتر مردم، یعنی بره با سر اون فراینده، اون کسایی که در واقع این فراینده رو ایجاد می‌کنه، بره سمت اونها. اما زیر ساخت همون برخورد سلبی که حالا شاید 70% انجام شده باشه، به قول شما 30% هم شاید حالا کامل انجام نشده باشه، زیر ساخت اون فرهنگیه. ما جامعه رو با فعالیت‌های فرهنگی باید آماده پذیرش کنیم.
جامعه اگر آماده است، امکاناتش فراهم نیست.
ببینید
براش.
شما بر چه مبنایی میگید؟
من برای مبنا میگم که تولید کنند یک کارخونه تولید چادر در کشور داریم، همین ساده. شما پاسخ این سوالو بدید، شما فهمیدید. من میخوام بگم اتفاقا فرهنگ مردم مشکل نداره، مشکل ما عمل کرده.
یعنی الان شما اعتقاد دارین ما از نظر فرهنگی،
بله،
در مقوله عفاف و حجاب هیچ چالشی نداریم؟
بله، نظر شما. ببخشید، چالش ما اول از همه چالش دستگاه‌های نهادهای متولیه، کما اینکه دستگاه مشخص شده وظیفه‌شون وزارت سمت.
خب خروجی چالش دستگاه آیا به مردم رسوخ نمی‌کنن؟
ببخشید،
شما
نمیشه وقتی اون دستگاه‌ها زمینش و زیرساختش رو فراهم نکردن در جایگاه حکمرانی.
من همین رو میگم. آخه شما
ما بریم از مردم مطالبه کنیم.
شما میگین که الان حرف شما معنیش اینه که دستگاه‌های فرهنگی به وظایفشون خوب عمل
نه
نکردن.
نه فقط فرهنگی،
فرهنگی حالا همه
غیر فرهنگی و فرهنگی،
ولی ما این مسئله فرهنگی رو تو بین مردم نداریم.
یعنی
خب نمیشه که.
چرا نمیشه؟
شما چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه دستگاه فرهنگی اگر خوب عمل میکرد که وضع فرهنگی ما این نبود.
دستگاه‌های غیر فرهنگی و فرهنگی درست عمل نکردند.
عملکرد صحیح بود که وضع ما، وضع الان، وضعیت ما که الان شما یا ما که میریم بیرون، که به هر حال اگر درست عمل میشد که این نبود. ما
مردم یه دستگاه‌ها.
نه دیگه، دستگاه‌ها رو
پس شما با هم موافقید؟ منم میگم مردم مشکل فرهنگی ندارن خانم دکتر. مشکل ما مشکل دستگاه‌هاست، نه مشکل مردم.
نه، مشکل مردم که نیست، ولی خروجیه. خروجی ناکارآمدی در حوزه فرهنگی اجتماعی
در
سطح بالا تاثیرگذار میشه، وضع جامعه نامناسب میشه دیگه. شما وقتی جامعه شما وقتی به جامعه آگاهی ندی، وقتی آموزش لازم رو ندی، وقتی در واقع توی حوزه‌های کار نکنی، جامعه گناهی نداره. یعنی در واقع شما نمیتونی به قول معروف بگی که جامعه به هر حال خیلی بدیه و خیلی طبیعیه که به اون سمتی که نباید بره میره. پس در واقع اون بالا، اون جایی که در واقع متولی قانون براش تکلیف ایجاد کرده، بودجه داره، ساختار داره، نیرو انسانی داره، اونجا اگر در واقع تو حوزه فرهنگی اجتماعی درست عمل میکرد، اگر درست عمل میکرد تقریبا خروجی. حالا بنده خودم اعتقادم، حالا تو این مسئله به شما میگم، من تو حوزه در واقع مسائل، حالا اجازه بدید نظر آقای بانکی پورم اگه تو این
نه هست پاسخ که ندادن، ولی یکی از پژوهشگران محترم حوزه زنان، ولی فهمه شما
سلبی. ببینید ما تو بحث ایجابی باید کار کنیم، یعنی کار کنیم فضای جامعه رو آماده کنیم برای
چی؟ باید کار کنیم
همین دستگاه متولی، همین جایی
خب
که در واقع
می‌خواستن کار بکنن، خب کار می‌کردن دیگه.
خب حالا به هر حال بعد آسیما که دیگه راهی به جز ببینید شما راهی به جز نهادها و دستگاه‌هایی که در قانون براشون تکلیف شده تو بحث افو خب. وجاب که راه دیگه
خب
که نداره.
خب 30 سال نکردن. خب چی باید بکنیم؟
حالا همین رو می‌خوام خدمت ما راهی جز در واقع همین دستگاه‌های فرهنگی که اگر تا الان قصوری داشتن یا کوتاهی داشتن یا به هر حال مسئول جامعه، به هر حال مسئول ما راهی جز این نداریم. اما شما وقتی میاد تو سطح جامعه، ما در سطح جامعه واقعا بخشی از افرادی که در واقع تو حوزه آسیب، حالا یه چه کشف حجاب، چون یه جمله حضرت آقا دارن که میفرمایند حتی اونهایی که در واقع کشف حجاب، یعنی کشف حجاب هم میکنن، بعد بدونن که پشت این جریانهای کشف حجاب چه برنامه‌ریزی، یعنی اونها نیاز به آگاهی دارن، نیاز به آموزش، یعنی حتی کسی که در اون مرحله میره نیاز به. لذا ما در کف خیابون یعنی به قول معروف ما اگر بیایم فعالیت فرهنگیمون رو درست انجام بدیم، یه بخشی از اینا رو قبول کنیم، حداقل از این درصد، مثلا به عنوان مثال 50%، من مثال دارم، ما نمیدونیم، 60%، از این 60% شما قائل به این هستین که از این 60% 30%، حداقل 40% ریزش پیدا می‌کنه. من یه چیزی به شما بگم،
شما
ما تو حوزه حجاب با ادبیات تحکیم خانواده، حتی کسایی که با ما هم فکر نیستن، مثلا اصلا همینی که روسریش هم رو گردنش یا حجابم، ادبیات تحکیم خانواده ادبیاتیه که هم انسان‌های مذهبی هم غیر مذهبی کانون خانواده براشون مهمه، یعنی حفظ کیان خانواده، کیان خانواده برشون مهمه. لذا ما با گفتمان تحکیم میتونیم یه جذب حداکثری داشته باشیم، حتی تو قشر خاکستری. اگر ما در اون حوزه ها بتونیم خوب عمل کنیم، این 60% رو بیاریم حداقل 40 به قول معروف 20، یعنی بیاریم یه عدد کمی، من فکر میکنم اگر خوب حوزه های فرهنگی خوب کار میکردن، ما درصد خیلی پایینی امروز هنجار شکنی داشتیم. ما بخش از هنجار شکنی این واقعیتی، شما نگاه کنید یه دختر خانومی که پشت در دانشگاه تهران موشو داره میتراشه، این آدم دنبال دلبری نیست، این آدم دنبال یه چیز دیگه است، یه هویت، یه چیز دیگه است. اونو ما بهش ندادیم، دشمن بهش داد. ما تو ارائه هویت اجتماعی سیاسی به جامعه زنانمون بعد از انقلاب فقط در یه جاهایی فقط خودمون رو نگاه کردیم. حضرت آقا تو همین دیدار اخیر جامعه زنان یه نکته رو ایشون فرمودن که ما یه تعداد زن متخصص تحصیل کرده یه نسل جوان داریم، بعد یه فکری کنیم. آقا به ما اشاره هویت اجتماعی، یعنی این اشاره است دیگه، یعنی ما امروز باید بیایم رو هویت اجتماعی سیاسی جامعه زنانمون کار کنیم.
این ما منظورتون کیه؟
ببینید یه بخشش در واقع نهادهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، به هر حال خیلی جای هر جایی که در حوزه فرهنگ،
مای حاکمیتی یا مای مردم؟
نه دیگه، مای حاکمیت دولت، مردم که به قول معروف اونجا دیگه دولته، اونجا بله. دیگه در واقع وزارت علوم آموزش. ما الان مثلا میخوام بگم واقعا تو انتقال هویت یکی از جاها آموزش پرورش مثلا در انتقال هویت به دختران دانش آموز، ما بعد تو تمام مقاطع ما یه خلأ داشتیم، اونا اینو شناسایی کردن، ما این خلأ هویتی رو نتونستیم پر کنیم. این خلأ هویتی اگر پر میشد اصلا ما امروز بسیاری از چالش ها و مشکلات نداشتیم. من میخوام این رو بگم، میخوام این رو خدمتون عرض بکنم، ما باید به یه نقطه برسیم که بفهمیم که حوزه فرهنگ حوزه مهمیه. ببین بزرگواران، من حتی اعتقادم بر اینه در تمام دولت ها لابی های حوزه فرهنگی همیشه ضعیف‌ترین ها بوده در تمام دول، من اینو حتی اعتقادم بر، یعنی همیشه تو حوزه های اقتصادی، تو حوزه های امنیتی، اون حوزه ها به هر حال انسان این حوزه های فرهنگی هر کسی که از هر جا رونده مونده میشد و هیچ جا جاش نبود میآوردن به هر حال تو قسمت های دیگه. لذا اگر حوزه فرهنگ واقعا برای ما با اون نگاه تخصصی با اون نگاه واقعا صحیح و درست برای ما مطرح باشه، ما زیر ساختای عفاف و حجاب تو حوزه تحکیم خانواده و در حوزه سبک زندگی و بسیاری از موضوعات که تو مقالات فرهنگی حل میشه، ولی خب ما ریشه رو حل نمی‌کنیم، میایم دنبال علائم و اینها تو سطح جامعه میگردیم.
البته حل کردن این موضوع همونطور که عرض کردم، همونطور که سندهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همینطور قوانین کشور تصریح میکنه، همونطور که شما هم اشاره فرمودید در بخشی از صحبتتون، ناظر بر ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌هاست. یعنی نمیشه ما هویت رو بسازیم بدون اینکه ما به ازای حقیقی هویت رو بسازیم، هویت رو بسازیم بدون اینکه بخوایم ابزارها و لوازم تحقق هویت رو در بعد اجتماعی فراهم بکنیم. بنابراین دستگاه‌های مسئول، همه دستگاه‌ها فرهنگی و غیر فرهنگی، در این موضوع مسئولیت دارن، کما اینکه تکلیفشون در قانون مشخص شده. متأسفانه عمل به قانون در کشور کمی دچار وجاج و اشکاله که باید این رو ترویج کنیم و فرهنگ سازی کنیم به نظر میرسه. خانم مهدی منافی پژوهشگر حوزه زنان و خانواده همراه برنامه رهنمون هستند. سلام خانم منافی، عذرخواهی میکنم زارن کمی پشت خط بودی، من چون مایل بودم که صحبت‌های خانم دکتر نوروزی کامل‌تر بشه و من اسای ادب نکنم خدمتشون. در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران و مهمان برنامه‌تون و شنوندگان عزیز برنامه رهنمون.
خانم منافی، یه سوالی که از شما هست، این البته آقای دکتر بانکیپور هنوز محبت نکردن برابر همانگی قبلی ما خدمتشون باشیم، عضو محترم شورای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نائب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، نماینده مجلس هستن، استاد دانشگاه چهره فرهنگی هستن جناب آقای بانکیپور. خوشحال میشیم اگه ارتباطمون باشون دوباره برقرار بشه. هفته گذشته در برنامه البته به مناسبت دیگه حضور داشتن، خدمتشون بودیم. خانم منافی، در کشورهای مختلف دنیا ما قوانینی در این موضوع داریم، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما یه تفاوتی با کشورهای دیگه داریم که فکر میکنم یه مقدار این موضوع باعث شده که ما در موردش دچار اشکال باشیم. یعنی اصلا عنوانه مدای مشکل داره. یعنی ما اسم قانون رو گذاشتیم قانون عفاف و حجاب، البته عفاف که سنجپذیر نیست، باید کمی بشه طبیعتاً. حالا ما حجاب گذاشتیم، تو کشورهای دیگه قانون پوشش مرسومه، یعنی تصریح میکنن که آقا پوشش استاندارد این پوششه. مثلا همین اخیرا فرانسه دوباره یه شدت عملی، حتما خانم دکتر نوروزی هم مطلعن دیگه، یه شدت عملی به کار گرفتن که آقا مثلا دامنها بلند نباید باشه. بعد از اینکه مثلا روبند رو جلوشو گرفته بودن، اومدن اینا، هیچ کس هم حق نداره از این قانون تخطی بکنه، خب چه دستگاه دولتی چه دستگاه خصوصی. اما ما به نظر میاد که در مورد این مسائل دچار اشکالیم. سوال دیگه‌ای دارم که اگر شما کوتاه محبت بکنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. واقعیتش توی بحث حجاب یکی از مسائلی که ما در کل با این موضوع مواجه بودیم و در بحث قانونگذاری در جمهوری اسلامی، یکیش دلیل این بوده، یکی از مهمترین دلایلش این بوده که ما نگاه سیستمی به مقوله حجاب نداشتیم. سیستم از چه جهت؟ از این حیث که یک کل واحدی وجود داره، داره اجزاء ارتباط معنادار با هم دارن و در نهایت باید کار کردی که ما ازش به عنوان عفاف یا حجاب هستش رو انتظار داشته باشیم.
بله.
ولی خب توی این اتفاقی که افتاده، ما چون نگاه سیستمی نبوده صرفا به بخشی از اجزا توجه کردیم و صرفا نگاه سلبیه بوده به نوعی.
بله.
و صرفا هم تمرکز کردیم بر نقش خود زنان بدون دیدن تمام سیستمی که خروجیش میشه انسان با حیا، اعم از زنان و مردان.
درسته.
و خب این برای ما مسئله ایجاد کرده و ما بسترها رو هم تعریف نکردیم و در خود قانون هم صرفا میگیم نباید این گونه باشد، نمیدونم نباید به چه شکل باشد، در صورتی که ما چقدر بر نیازهای زنان به عنوان یک زن مسلمان برای حفظ عفاف و حجاب و حیا در خود سیستم، نمیدونم اشتغال، سیستم حضور اجتماعی و مواردی از این دست تدبیر کردیم.
درست.
تدابیر ما مواردی بوده مثل مثلا مراکز تفریحی در شهرها که دیگه سالهای اخیر واقعا به این نتیجه رسیدن که یکی از نیازهای ضروری زنان در فضاهای شهری مثلا پارک‌های بانوانه.
بله.
و همین هم الان خیلی روش انقلاب دارن که چرا مثلا خانم ها باید فضای اختصاصی داشته باشن، در صورتی که این نیاز طبیعی زنانه. یا مثلا از اون طرف توی خود آیه قرآن هم که ما این آیه یدمین علیه نجلابی به هنه رو داریم، خود آیه رو هم نسبت به موضوع حجاب ناقص دیدیم. از چه حیث؟ از حیث این که آیه بعد و قبلش رو ندیدیم که قبلش داره راجع به آزار و اذیت مؤمنان صحبت میکنه و بعد از این آیه که راجع به حفظ و حجاب توسط زنان مسلمان اشاره میکنه که اگر همه این با همه این تدابیر پیشینی اون حفظ حریم و امنیت زنان اتفاق نیفتاد، پیامبر تو اقدام حکومتی انجام بده.
بله.
و خب ما چه کار کردیم؟ ما فقط همون آیه رو گرفتیم که فقط خانم شما حجاب داشته باش، در صورتی که لوازم این که یک خانم حریمش در شهر رعایت بشه، یک خانم امنیتش در فضای خانواده و شهر رعایت بشه، اینو فراهم نکردیم.
درسته.
و در نهایت انتظار داریم که خروجیمون چی باشه؟ یک خانومی باشه که شرایط اطاف و حیا رو رعایت بکنه.
بله.
از حیث دیگه توی فضای معماری و ساخت مسکنمون ما جوری عمل کردیم که حالا به قول آقای دکتر صاروخانی یک کتابی هستش که تحت عنوان زنان شاغل مردان خانه‌دار، توی مقدمه این کتاب یه نکته خیلی جالبی رو ایشون اشاره میکنن، میگن ما نوع ساختمان و مسکن سازی که داشتیم زنان رو به این سوق داده که همه بیرون از خونه حضور داشته باشن.
بله.
یعنی اساسا ما ساختمان و سیستم شهرسازی و مسکن سازیمون رو از حیث تامین نیاز زنان در نظر نگرفتیم. و خب یه خانوم، ما اینو همه زمان کرونا تجربه کردیم که یک خانوم دیگه نمیتونه از یه زمانی ببره توی این فضاهای مسکنهای کوچیک و بدون فضای طبیعی که نیازهاش در همون فضا تامین بشه طراحی کردیم، و خب خانوم مجبور میشه به فضای بیرونی که اختلاط، و مجبور میشه ساعتهای طولانی در اون فضای مختلف زندگی بکنه یا توی فضای اشتغالمون به همین شکل. یعنی ما اساسا به سر این که زیست آسان با حیا خانوم داشته باشه فراهم نکردیم در سطوح مختلف. از حیث دیگه این که عرض کردم خدمتون ما روی کرد سیستمی باید داشته باشیم به این موضوع و فقط تاکید کردیم روی نقش زنان، نقش مردان رو نادیده نگرفتیم. مردی که قرار است حریم یک زن رو رعایت بکنه و از حیث غیور بودن و با غیرت بودن به چه معنا؟ نه به این معنایی که در زن با نگاه فمینیستی گفته میشه که نمیدونم باعث آزار و اذیت زنان میشه، زنان غیرت مردان و مواردی از این دست، بلکه با نگاه درست قرآنیش از این حیث که مرد غیور و مرد با غیرت تأمین امنیت و حریم زنان رو میکنه، از او حمایت میکنه. اما خب این گفتمان ها رو صرفا چون آوردیم طرف خانوم که خانوم شما فقط مجبوری که برای این که مثلا آقایون نمیدونم دوچار مشکل نشن یا امنیتشون حفظ بشه و مواردی از این دست، شما فقط به این خاطر نباید حجاب رو حفظ کنه، در صورتی که توی برعکسش رو ندیدیم. و خب خود توی قرآن هم همه جا دو طرفه دیده شده این
بل.
این موضوع، اما ما صرفا یک طرفه دیدیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم مهدی منافی، پژوهشگر محترم حوزه زنان و خانواده، از اینکه با برنامه رهنمون رادیو فرهنگ همراه بودید.
زنده باشین، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خب برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. گفتگوهای من و همکاران کارشناسان برنامه و مهمانان برنامه کمی جدی بود و فرصت زیادی برای این نبود که ما رفت و برگشت های رسانه‌ای معمول رو داشته باشیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و کماکان تا پایان برنامه دقایقی هست که فرصت داریم در خدمت سرکار خانم دکتر طهورا نوروزی باشیم، مدیر عامل محترم بنیاد ملی عفاف و حجاب و استاد محترم دانشگاه. خانم نوروزی، شما تشریف فرمودید به این موضوع که مثلا این قوانین باید اجرا بشه و تا ما بتوانیم ما به ازای اون قوانین رو در جامعه ببینیم. سوالی که اینجا مطرحه این که آیا ما غیر از مقوله عفاف و حجاب، خانم منافی هم اشاره فرمودن، برای زنان جامعه آیا ما چیزی آوردیم، چیزی ارائه کردیم، عرضه کردیم؟
نکته خوبی. دقیقاً ببینید، مثلا به عنوان مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما یک از شعارهایی که در طول این سالها تو مقوله حجاب داشتیم میگفتیم که حجاب رو رعایت کنیم برای حفظ کرامت زن. آیا این زنی که میره بیرون، همین زنی که ما میگیم برای حفظ کرامت حجاب رو رعایت کن، میره دادگاه خانواده، میره تو سیستم قضایی، میره سر کار، آیا تو اونجا هم این نگاه کرامت محور بهش میشه؟ این یعنی چی؟ این یعنی اینکه یه بخشی از در واقع حل مسئله حجاب،
بله،
در نگاه ما به مقولات زن و حوزه زنان هست. ببینید، البته که یه نکته مهمتری هم باز خدمتون عرض بکنم، ما یه بخشی از پرداخت هامون تو موضوع حجاب، ما یه چیزای غیر مستقیم داره تو روند عفاف و حجاب داره تأثیر میذاره، مثل سبک زندگی، مثل مصرف گرایی، مثل طلاق، مثل ازدواج، و ما خیلی نگاه مستقیم داریم میکنیم تو حوزه حجاب. ما بسیاری از طرحهای اقتصادی عمرانیمون اگر با یک نگاه پیوست فرهنگی صحیح باشه، بسیار از این چالش ها رو نداریم. یه مقدار نگاه مستقیم برنامه ریزی های ما صرفاً به مقوله حجاب و اون چیزایی که داره به ما آسیب میزنه خارج از لاینه اینه، یعنی ما داریم از سبک زندگی آسیب میبینیم، از نوع معماریمون آسیب میبینیم، از حوزه مصرفگراییمون، از سبک رسانمون، از حوزه مجازی، ما اونا دارن در واقع خروجیش میشه این، یعنی ما خروجیش
شما
میشه.
میفهمید که ارکانی که در خودکنترلی وجود داره،
آره، یه بخشی از حوزه های فرهنگی اجتماعی تو این موضوع حجاب تأثیر گذارن. باز تو این حوزه های فرهنگی اجتماعی یه بخشش عمرانی، یه بخشش اقتصادی، یه بخشش هم حوزه زنان. مثلا به عنوان مثال من میخوام خدمتون عرض بکنم، تو همین بحث هویت دهی، ما اگر به هر حال تو این 40 و اندی بعد از انقلاب، ما تو حوزه تحکیم خانواده کار کردیم، حالا خوب یا بد به هر حال کار کردیم، یه جاهایی هم خیلی خوب کار کردیم، یه جاهایی هم ممکنه آسیب هایی داشته باشیم. اما تو حوزه هویت سیاسی اجتماعی یا یه نگاه های افراطی مثل نگرش های فمینیستی بود که کاملا زن رو با رو کرده به هر حال بیرون و بدون نگاه به حوزه خانواده، یا یک نگاه های افراطی صرفا خانوادگی که اصلا بود اجتماعی سیاسی، اون گفتمان امام، چون میبینید ما مبدع نگاه به مقوله زن در گفتمان انقلاب امامه. من یه جمله بارها از حضرت آقا خیلی جاها مطرح کردم، اینجا میگم خدمتون. آقا میگن اول انقلاب وقتی ما کنار امام میشستیم، یه سری کلید واژه ها رو از ایشون به عنوان یک فقیه جامعه شرایط جدید میشیم، یکی از این واژه ها زنان بود. میگفتم مثلا ما سینما رو اولین بار میشیم، مثلا یه روحانی که فقیه جامعه و شرایط، مثلا در مورد سینما حرف بزنه، در مورد موسیقی حرف بزنه، یکی از این کلید واژه ها زنان بود. پس یکی از شاخص های فرهنگی انقلاب اسلامی ما یکی از شاخص ها حوزه زنان بوده، و اتفاقا در معرفی انقلاب ما، یعنی اینکه ما بخوایم یه جای خودمون رو معرفی کنیم، این نگاه ما به مقوله زن بود. در این نگاه به مقوله زن از نظر بنده، ما در سقف آراء امام و رهبری، چون امام و رهبری ببینید ما در این حوزه واقعا نگاهمون، گوشمون باید به این دوتا بزرگوار باشه، ما در سقف آرمان و نگاه اونا کار نکردیم، و چون کار نکردیم این حوزه در واقع دچار خلأ شد و دچار آسیب شد. و اتفاقا آقا تو همه جا، هیچ جا خیلی به قول معروف شاید واضح این حرف مطرح نشد، ولی یک جا گفتن من به دشمن آفرین گفتم به خاطر شناختی که دشمن از این نقشه پیدا کرد. دشمن دقیقا این خلأ رو احصا کرد و احصاء این خلأ در سال 1401 هزینه سنگینی رو
آفرین گفتن ایشون در اون سخنرانی یعنی ناظر بر،
یعنی منظور این
طراحی
دیگه
همه جانبه دشمن در دقیقاً. جریان
ایشون فرمودن که این طراحی که اینها کردن
در مورد
نوع طراحی که اینها حوزه یعنی مسئله زنان رو اومدن اینجوری بولد کردن و روش متمرکز شدن و اونجا اومدن چیکار کردن، اونجا اومدن مباحث هو ببینید اومد دشمن چیکار کرد. شما نگاه کنید یک خانومی که روسریش رو میندازه رو گردنش، اومد بهش هویت داد. این زن اگه خانه‌دار بود، اگر دختر دانشجو بود، اگر دانش آموز، گفت تو دیگه توی مبارز.
خانم دکتر ما فرصت داشتیم دادن هویت رو بدیم.
آره این دادن هویت ما به هر حال تو بحث توی بحث فرصت رو داشتیم. خوب. اما از فرصت‌ها استفاده نکردیم.
خب طبیعیه وقتی شما فرصت داشته باشی استفاده نکنی، کسی که دشمن شماست مقابله با شما میکنه.
ما این کارو آره ما از فرصت‌هامون ببینید واقعا
خب الانم همینطوره، اگه الانم فرصتامون استفاده نکنیم اتفاق میفته.
دقیقاً ما باید در واقع حداقل برای نسل، ببینید ما الان یه نسل تربیتی داریم که تو مدارسمون هستن.
بله.
اینا نوگلن، یعنی اینا کسایی هستن که به قول معروف یکی از جایگاه‌هایی که تو حوزه هویتی به نظر بنده امروز وظیفه مهمی داره و اگر این وظیفه رو به خوبی عمل نکنه ما چالش‌های آیندهمون چالش‌های از این بدتر خواهد شد، همین وزارت آموزش و پرورشه.
آیا وزارت آموزش و پرورش که مثلا بیش از چند هزار معلم کم داره، ببین ما اصلا مسئله مشکل همینه خب که ما یه زیرساختایی رو رعایت نمی‌کنیم، بعد انتظار داریم که خب چرا نتیجه نمیگیری. وزارت ما بهش تو ماموری میگه خب آقا من اصلا معلم ندارم سر کلاس بفرستم.
دقیقاً ما بعد به این
دقیقاً یعنی اینکه خانم ملافی درست سیستمی
مثلا یه بخشی از اینها تو مجلسه. خب ما بحث مجلس نهاد نظارتیه، نظارت مجلس نظارت قویه، یعنی کاملا میتونه در
عمل میکنه.
همین رو میخوام بگم، ما تو حوزه‌های فرهنگی اجتماعی یکی از خلأهای بزرگمون در طول این سال‌ها بود این بوده که ما از ظرفیت مجلس خیلی در نظارت بر دستگاه‌ها اونطور که باید و شاید استفاده نکردیم. میدونین چرا میگم مجلس مهمه؟ چون مجلس محل تخصیص بودجه، یعنی بودجه‌های دستگاه‌ها در مجلس مصوب میشه، جایی که در واقع داره راهبری بودجه کشور رو میکنه، قدرت داره که بخواد پاسخگو کنه دستگاه. خب این دیگه باید واقعا به نظر بنده واقعا باید یکی از مطالبات مهم
کی؟
از مجلس و از کمیسیون فرهنگی من بله. نظر خودم این هست، حالا بله. به هر حال بله. بزرگواران یکی از جایگاه‌هایی که مهم هست کمیسیون فرهنگی
خب
هست.
آره بانکی پور که آره هماهنگ شدم توفیق آره. نداشتیم خدمتشون باشیم.
کمیسیون فرهنگی واقعا به هر حال تو این بُعد نظارتی میتونه خیلی قوی عمل کنه و میتونه چا ببینید چون دستگاه‌هام الان برای اجرای چالشایی دارن. به قول شما همین آموزش و پرورش میاد میگه بابا من این همه معلم دارم، اولویت من حقوق معلممه نه کار فرهنگی، حرف اشتباهی هم نمیزنه براتون تخصیص. اینجا این خلأها در واقع به مجلس وقتی انعکاس داده میشه در بودجه ریزی، در اصلاحات، در تخصیص ها به هر حال اینا دیده میشه دیگه، به هر حال اینا یه جایی باید دیده بشه. یکی از این جایگاه ها در واقع مجلس هست.
اگر عمل نکردن مطالبه مردمی به چه صورت از اونها؟
ببینید مطالبه مردم واقعا باید بره رو اجرای قانون. من خودم واقعا اعتقادم بر اینه، درسته که به هر حال همه نشست ها مثلا این راه پیمایی ها این چیزایی که به هر حال خواهران و برادران دینیمون واقعا با دغدغه و با اون نیت پاکشون عمل میکنن اینها خوبه، ولی مهمترین مسئله این هست که مردم هم مطالبه اجرای قانون رو انجام بدن. مردم میگن بابا یک قانون است مصوب شده و این قانون باید اجرا شه، مطالبه گری کنن و اتفاقا به نظر بنده بریم رو بعد فرهنگیش، دستگاه فرهنگی رو بیکار نذاریم. میدونید الان دستگاه فرهنگی روی آرامش اینجوری نشستن باشون رو باشون انداختن، همه دارن به سمت نیروه. بابا از دستگاه فرهنگی مطالبه کنیم، از رئیس دستگاه. ببینید در مقابل قوانین فرهنگی الان خصوص حالا همون مصوبه شورای عالی و قانون عفاف حجاب، رئیس دستگاه باید پاسخگو باشه، یعنی پاسخگوی اجرا یا عدم اجرا باشه. باید بره به سمت رئیس دستگاه، بره به سمت در واقع اجرای قانون و بره به سمت حوزه فرهنگی، واقعا بیان پاسخ بدن. و واقعا تو همین پاسخ‌دهی‌ها ایرادا در میاد. به نظر من خود رسانه بله. یه جاهایی اگر یه نشست‌های تخصصی گذاشته بشه و دستگاه مربوطه بیاد، چه بسا از تو همین نشست‌های تخصصی بسیاری از همین چالش‌ها بیاد بیرون که دستگاهی که با من، یعنی خود اینا، خود این چرخش اطلاعات در واقع درسته. باعث راهبری و رسیدگی بشه.
بله
ان شاء الله.
خب ما در برنامه اقتصاد، در برنامه رهنمون که در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ، سعیمون اینه که موضوعاتی که برای شما مطرحه در پیرامونتون یا احیانا موضوعاتی است که شما به ما اعلام میکنید رو در